بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم شرح منازل استاد فلاح، هشتابان ماه 1402.
رجیم شروع کنیم. بسم الله. بله سرود مخواهی را کنیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. بس که بس نیست.
دوباره
اللهم اخرجني من ظلمات البحر واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن رحمتك ورحمتك يا ارحم الراحمين. برای پیروزی مبارزان غزه مرحمت کنید یه صلواتی قرائت
کنید.
خب ما از سه مبحثی که بنا بود در پیش بگیریم و دوتا شور بنا شد که انشاءالله امسال عبور کنیم ازش و سه بومی رو هم واردش بشیم. یکیش مبانی و کلیات عرفان عملی بود و دیگری مقدمه‌ای که مرحوم خاصنی نوشتن بر منازل مرحوم خواجه و سومیش هم که دیگه وارد بحث منازل شدن، البته روی همون کتاب جناب کاشانی قاسم. خب در مبحث اولمون این سه تا بحث رو داشتیم: کلیات سیر عرفان عملی، مبانی عرفان عملی. گفته شد که این دانش سابقه داره، ولی خب محدود به میراث عملی عرفانی ما، محدود به علم عرفان عملی است. علم عرفان عملی با یه مداقه‌ای باید تعریف بشه. انشاءالله به تعریفش که رسیدیم دوستان ملاحظه خواهند فرمود که یه مداقه‌ای لازمه و یه مقداری خیس‌خوردگی میخواد تا بتونید با تعریف عرفان عملی بعد بازخوانی ذهنیت که درباره عرفان عملی داشتید کنار بیاید. از شد که به این دانش میشه از زوایای مختلفی نگاه کرد. سلوکی عملی که خواجه عبدالله اینطوری، بیشتر سلوکی نظری که شارحان از جنبه شارح مورد نظر مرحوم کاشانی اینجوریه، ذوقی اخلاقی دیگه چون دیروز توضیح داده شد به اختصار ازش میگذره، الهیاتی شناختی، حکمی یا حکمی نقلی، روانشناختی، سیره‌ای، اجتماعی، تمدنی، موارد اینطور. و آیا جا داره؟ بله جا داره. حالا خورد خورد انشاءالله که صحبت کنیم به این جلو احتمالاً همه با هم هم نظر میشیم که جا داره. انقدر از زاویه‌های مختلف به این سرمایه نگاه کنیم، بله جا داره. جا داره یعنی کاملاً سودمنده در زمان امروز ما که اینقدر به اصطلاح محدودیت های زمانی داریم. بله اینا حالا امیدوارم ان شاءالله بتونیم با هم توافق کنیم. خب یه اشاره کوچکی شد که جریان معنوی سنتی اسلامی دو جنبه نیرومند داره، یک جنبه علمی و جنبه فرهنگی. همینطوری که نگاه میکنیم میفهمیم منظور چی، جنبه علمی و جنبه فرهنگی. اون جنبه علمیش آهسته آهسته با این نام شهرت پیدا کرده. وقتی که میگن عرفان، دارن به این جنبه علمی اشاره میکنن. اون جنبه فرهنگیش بیشتر با عنوان تصوف شهرت داره. حالا دقیقا معنا متمرکز روی این دوتا، یعنی معانی این دو واژه متمرکز روی این تعریفی که عرض کردم نیست، یه مقدار سیالی. ولی اجمالا میشه گفت که اگر کسی به سنت عرفانی داره اشاره میکنه، احتمال داره که اون به سر سنت تصوفی یا صوفی رو نمیخواد بهش اشاره بکنه، به اون کاری نداره، داره به اون رهاورد، رهاورد معرفتی، به اون داره اشاره میکنه. این خیلی محتمله. باید توی سیاق کلام باید آدم یه خورده نگاه کنه ببینه منظور چیه. این پیشنهاد کلاً پیشنهاد خوبیه که تصوف و عرفان. حالا یه مقدارم شاید زمینای تاریخی باعث قضیه شد. انقدر تصوف رو کوبیدن دیگه این واژه رو یه عده گذاشتن کنار، دیگه از واژه عرفان استفاده کردن. اما شهید مطهری اینجا یه بیانی داره، هم به جهت اینکه زحمت ارزشمندی کشیدن و موقعیت که پیش ما داره ایشون و خوبی بحثشون، متن ایشون رو ما چند پاراگراف بخونیم. یکی از علومی که در دامن فرهنگ اسلامی زاده شد و رشد یا و تکامل پیدا کرد، علم عرفان است. درباره عرفان از دو جنبه میتوان بحث و تحقیق کرد، یکی از جنبه اجتماعی و دیگر از جنبه فرهنگی. ببینید دقیقا منطبق میشه بر اون چیزی که جناب استاد فرمودن یا خیر، فرمودن علمی و فرهنگی، ایشون میگن اجتماعی و فرهنگی. خب ببینید مراد چی هستش اینجا. عرفا با سایر طبقات، طبقات فرهنگی اسلامی از قبیل مفسرین، محدثین، فقها، متکلمین، فلاسفه، ادبا، شعرا، یک تفاوت مهم دارن. تقریبا همه رو استثناء کرد، درسته؟ همه استثناء شدن، فقط عرفا موندن. تو یه چیز اینها متفاوتن، با آن این که علاوه بر این که یک طبقه فرهنگی هستند و علمی به نام عرفان به وجود آوردند و دانشمندان بزرگی در میان آنها ظهور کردند و کتب مهمی تألیف کردند، یک فرقه اجتماعی در جهان اسلام به وجود آوردند. فرقه یعنی یه پدیده اجتماعی شد عرفان، یک سلوک اجتماعی شد در جهان اسلام به وجود آورن، با مختصاتی مخصوص به خود که کاملا از اون دیدگاه هاشون تغذیه میکردن. برخلاف سایر طبقات فرهنگی از قبیل فقها و حکما و غیرهم که صرفا طبقه فرهنگی هستن و یک فرقه مجزا از دیگران به شمار نمی روند. میگید خب پس این دین ورزی که توی جامعه هست کار کیه؟ نمیشه گفت فقها این دین، رو دین تاکید دارن، رو دین تاکید دارن و حکما فقها و اینا اینجوری نبوده که بیان مثلا شما بگید که این جریان فقهی است، یه جریان فقهی مثلا توی جامعه جاری شد. خب ایشون میگن که اهل عرفان هرگاه با عنوان فرهنگی یاد شوند با عنوان عرفا و هرگاه با عنوان اجتماعیشان یاد شوند غالبا با عنوان متصوفه یاد می شوند. اون عنوان جناب استاد علمی و به اصطلاح فرهنگی اینجا فرهنگی و اجتماعی.
مثلا فرقه دارم منظور میشه
فرقه به این
معنی مثلا کلامی فرقه داریم تو فضل مردمی هم آدم
نه فرقه اجتماعی میگن
یعنی
یه اینا نه حیات تخصصی
دارن کشیده
حیات تخصصی دارن اینا یه حیات تخصصی اینا که اتفاقا بیشتر کشیدن توی حوزه که اینا تو مردم بودن بله بله همین متکلم میشه که خیابون بودن که بعد یواشواش کشیدن یعنی تقریبا شبیه اخته کردن بود این کاری که با خودشون کردن یعنی یه خود تعریف علم کلام هم دخالت داشت این قضیه تعریفی از علم کلام کردن که دیگه نمیشد بری مثلا یه فلافلی بزنی علم کلام مثلا بده بستون کنی با مردم کلام شد یه چیزی که ببینیم ما سه نفریم کلن کلام سرمون میشه خب با هم دیگه میشینیم کلام دوت میکنیم اینطوری شد خودشون ثابت کردن ولی اصلا نوع نگاه عرفان حالا انشالله از من نمیدونم امروز میرسیم یا نه چون کلن خیلی دیر داره جلسه شروع میشه عرفا و متصوفه هرچند یک انشعاب مذهبی در اسلام تلقی نمیشوند خودشون هم اینو نمیدن البته من متن میخونم از مرحوم علامه میگه که یه عده مثلا نادون بودن که اینجوری تلقی داشتن و همین الان هم کسایی که توی فرقه‌های معنوی هستن همین رو تکرار میکنن ولی به اصطلاح میگن محققینشون اصلا هم چیزی نمیگن سرسلسله‌ها اینجوری نیستن معمولا عرفا و متصرفه هرچند یک انشعاب مذهبی در اسلام تلقی نمیشن و خود نیز مدعی چون انشعابی نیستن و در همه فرق و مذاهب اسلامی حضور دارن اینا این مختصات رو یادتون نره توی همه فرق و مذاهب اسلامی حضور دارن عرفان حالت یه روی کرد میده در این حال یک گروه وابسته و به هم پیوسته اجتماعی هستن اینا همه هزبون هم میگن میفهمن اینا زبون هم میگن مثلا بچه های انقلابی میبینید مثلا شما هر جای ایران که میرید میبینید که اگر از پارادایم انقلاب خارج بشی به تفاوت ها میخوری اونا ترکن اینا لورن اینا کردن اینا تو پارادایم انقلاب که میری همه هم دیگر درک میکنن عراق هم میری میبینی هم دیگر میفهمید جای دیگه هم میری میبینی هم دیگر میفهمید یه چیز مشترک اینجا هست عرفان یه همچه حالتی
به معنی ضعیف شدن پیوند مذهبیشونه
نه
یعنی این قوت کششش بیشتر از اون پیوندهای قبلیشونه
خب بس خیلی داره که چه مرتبتی پیدا کرده باشه دیگه بعضی ها واقعا اصل براشون همینه تو خیلی از چیزها اصل براشون همینه حالا اینجا جناب استاد موسوی باید بیان یه گزارشی بدن من یه بار به ذهنم رسید رفت از ذهنم الان دو مرتبه به ذهنم رسید خیلی خوب میشه که آقای موسوی بیان یه گزارش بدن از صحنه جهانستان چون دقیقا با این پروژه درگیر الان شد من یه خورده برم جلو توضیح میدم
مثلا عارف مثلا تا سنی تا مسیحی تا
آره یعنی واقعا خودش رو اینطوری میشناسه حالا از که اینجا یه مشکلاتی هم گاهی پیش میاد مثلا حتی خودشون از اسلام جدا میکنه دقت میکنید این دیالون اهلایی ضعیفش یه سلسله افکار و اندیشه و حتی آداب مخصوص در معاشرت ها و لباس پوشیدن ها و احیانا آرایش سر و صورت و سکونت در خانقاه ها و غیره مفصل به آنها به عنوان خرق دادن خرق گرفتن کمربند نمیدونم چیچی اوه داستان بعد خیلی به آنها به عنوان یک فرقه مخصوص مذهبی و اجتماعی رنگ مخصوص داده و میدهد یعنی کاملا زمینش رو دارن که یه همچه حالتی پیدا کنن و البته همواره خصوصا در میان شیعه عرفایی بوده و هستن که هیچ امتیاز ظاهری با دیگران ندن اینو باید قشنگ تو ذهنمون جدا کنیم از یه نهله عرفانی بسیار متین بسیار متین امتیاز ظاهری با دیگران ندن و در این ما چون همش با این اونس داریم نمیدونیم که این یه چیز شازه توی این جریان تاریخی عرفانی این چیزی که شما باش اونس دارید که میبینید که عارفه ولی خب فقیهه و اینا شاز نه این که ما نداشتیم مثلا خود جناب حاج عبدالله فقیهه ما اینطوری زیاد داشتیم، ولی این که به این خودشونو معرفی بکنن نه، همینطور خیلی زندگی من و البته همواره خصوصا در میان شیعه عرفایی بوده و هستن که هیچ امتیاز ظاهری با دیگران ندارن و در این حال عمیقا اهل سیر و سلوک عرفانی می باشن و در حقیقت عرفای حقیقی این طبعه هستن، یعنی عرفان پخته، نه گروه هایی که صدها آداب از خود اختراع کرده و بدعت ها ایجاد کرده. ما در این درس ها که درباره کلیات ها دیگه به درس خودشون اشاره میکنن، کلیات علوم اسلامی بحث میکنیم، به جنبه اجتماعی و فرقی و در حقیقت به جنبه تصوف عرفان کاری نداریم، فقط از جنبه فرهنگی وارد بحث میشن، چون استادم همین زاویه رو میخوان بحث کنن، یعنی به عرفان به عنوان یک علم و یک شاخه از شاخه‌های فرهنگ اسلامی نظر داریم، نه به عنوان یک روش و طریقه که فرقه اجتماعی پیرو با آن هستند. اگر بخوایم از جنبه اجتماعی وارد بحث شویم، ناچار باید این فرقه را از نظر علل و منشأ چطور شده پدید اومدن، از نظر نقش مثبت یا منفی، مفید یا مضری که توی جامعه اسلامی و توی تاریخ اسلام داشتن، فعل و انفعال هایی که میان این فرقه و سایر فرقای اسلامی رخ داده، رسما وسط افتادن، با این ارتباط بگیر با اون ارتباط بگیر، تفاعل و تعاضد داشته باشه، رنگی که به معارف اسلامی دادن، نقشی عملا داشتن در این که به اصطلاح فهم اسلامی ما یه طعمی پیدا بکنه، تأثیری که در نشر اسلام در جهان داشته است مورد بحث. از این زاویه مثلا فرض فرمایید که عرفان خیلی قابل توجه، خیلی در گسترش اسلام به شدت مؤثر بوده، انگاری مثلا با این چهره نورانیشون اول مثلا وارد میشدن یه جا رو فتح میکردن، حالا به خصوص جریان فتوت، جریان فتوت که همون پیشوری است، قبضشون یعنی پیشوری، یعنی چی بگیم، حیات تخصصی توسط اندیشه فتویان که عرفان اومد توش بلوچ کرد فتح شد و بعد این بسیار پدیده جالب قابل توجهی رو پدید آورد، کاملا قابل الگوگیری است، همین الان کاملا قابل الگوگیری است. ما فعلا به این مطالب کاری نداریم، بحث ما فقط درباره عرفان به عنوان یک علم و یک بخش فرهنگی است. عرفان به عنوان یک دستگاه علمی و فرهنگی دارای دو بخش است، بخش عملی و بخش نظری. بخش عملی عبارت است از آن قسمت که روابط و وظایف انسان را با خودش و با جهان و با خدا بیان می کند و توضیح می دهد، رابطه با خودش، جهان و خدا، بخش عملی این کار رو می کند. خب یه حرف خوبیه ها، حرف خوبیه، ولی حواستون باشه، یادتون باشه، ببینید عرفان عملی این کار رو میکنه، یعنی روابط با خود، با جهان و با خدا رو تبیین میکنه. ببین چه اتفاق میفته توی عرفان، اگه بتونید یادتون نگه دارید خیلی خوب. عرفان در این بخش مانند اخلاق است، یعنی یک علم عملی است با تفاوت که بعداً میاد. درباره تعریف اخلاق هم ما یه مشکلاتی داریم که حالا ما انشالله وارد میشیم و توضیحی باید بدیم. هم اخلاق هم عرفان عملی بدفهمی میشه، به خصوص وقتی بهش گفته میشه علم سلوک، علم سیر و سلوک، عرفان عملی بدفهمی میشه. در اول باید خوب بفهمیم و بعد دو مرتبه عرض کردم باید بازخوانی و بازسازی کنیم ذهنیت که داشتیم درباره اهمیت این علم. سخت‌تر و بهتر میشه توضیح دادن این که این علم مفیده. این بخش از عرفان علم سیر و سلوک نامیده میشه، نه هم املا، بله بهش میگن علم سلوک، علم سیر و سلوک، خب اینو میگن، ولی آیا اون تلقی که از سیر و سلوک ما داریم اونو بندازیم روی عرفان عملی؟ نه نه نه، اون نیستش. حالا انشاءالله عرض میکنم خدمتتون. در این بخش از عرفان توضیح داده می شود که سالک برای اینکه به قله منیع انسانیت یعنی توحید برسد از کجا باید آغاز کند. این جملات خالی از دقت نیست، درسته، ولی خالی از امکان کشتابی هم نیست، میشه یه جوری فهمید که از تعریف عرفان عملی بیفته بیرون. از کجا باید آغاز کنه و چه منازل و مراحلی را باید به ترتیب طی کند و در منازل بین راه چه احوالی برای او رخ میدهد و چه وارداتی برای او وارد میشود. و البته همه این منازل و مراحل باید با اشراف و مراقبت یک انسان کامل و پخته که قبلا این راه را طی کرده و از راه و رسم منزل ها آگاه هست صورت گیرد. و اگر همت انسان کاملی بدرقه راه نباشد خطر گمراهی هست که مثلا تو ادبیات عرفانی بهش میگن تایر قدس. خب یه نکته قابل روایت اینه که همطوری که میدونید همه این سنت و دستاوردهاش مورد منازعات بسیار قرار گرفت. تقریبا سر همه چیش دعواست و که برخی به ذات این حیات الهی انسانی برمیگرده، یعنی طبیعت یه چیز میدید دعوا درست میکنید که مثلا تفاوت مکعب و کره تفاوت هست دیگه، حالا بگو که خب چه فرق نمونه، جرم جرمه دیگه، نخه تفاوت هست، این میغلطه اون نمیتونه راحت، درسته؟ بعضیا به ذات این به اصطلاح دارایی انسانی دارایی اسلامی برمیگرده، مثلا مشکلات زیست عاشقان، خب اینا میزنن تو خط زندگی عاشقانه دیگه، روز عاشقان پدر عشق بسوزد همینه دیگه، این مشکلاتی درست میکنه غیر عادی میکنه انسان رو، خب اینو نمیشه هیچ کارش کرد، یعنی نمیشه مخفیش کرد مگر هدیل تلبیس، به قول جناب بوعلی، مگر این که به یه حدی از پختگی برسه که کلن ظاهر رو خوب سامان میده، ظاهر رو بسیار خوب سامان میده، هدیل تلبیس. رویکردهای صلح کلی و شل شدن نسبت به احکام و آداب، طبع معرفتی پیدا میکنه فرد. خب نگید که بابا متعبدترین آدمهای ما عارفها هستند، این روش کار شده که اینطوریه. حیات عرفانی اساساً ظرفیت این رو داره که شما رو از تقشر و تعصب بکشه بیرون، کاملا این ظرفیت رو داره عزیزم، الان فرصتش نیست رو روش تأمل کنیم با هم گفته رو کنیم، کاملا طبع شما رو شما یواش یواش می‌بینید نسبت به چیز شل دارید میشه، نسبت به قیودات، یعنی هم حتی ارزش ها، نسبت به ارزش ها و نسبت به الزامات شل میشه. این به معنی شل شدن نیست، یه چیز لبی خب کشیده شما رو تو. اون کسی که قشریه دارایش همین قشره، درسته؟ میخواد غیرت الهیش رو نشون بده، اون قشره غیرت نشون میده. اون کسی که به سمت لب رفته یه چیزی داره که وقتی غیرت میخواد نشون بده بره به سمت اون، بعد میبینید به قشر خیلی نمیرسه. پختگی نیستا، پختگی همون که ما از حضرات انبیا و اولیاء الهی و اینا داریم میبینیم، از امثال امام و آقای بهجت و اینا داریم میبینیم، پختگی اینه. ولی اینو از کردم الان فرصت نیست توضیح بدم، طب عوض میکنه عزیزان، حتی فلسفه بخونید اینجوری میشه، طبعتون عوض میشه، طبع لبی میشه. اون طرف باید یه مراقبت های صورت بگیره تا طرف چیز نکنه، فاصله نگیره از این ساحت ترسومات و اینا، میاد ترسومات راحت عبور میکنه. یه حالا دیگه از کردم این کاملا نیاز به توصیف همدلانه داره، توضیح دادن که این یه مصیبتیست. خب ببینید بعضی ها به ذات این چیز برمیگرده، موارد زیادی میشد شمرد تو اینجا، بعضی هاش هم جنبه تاریخیت داره، یعنی برمیگرده به حیات عرفانی آنچه در تاریخ اتفاق افتاده است، یعنی یه مقاطعیشو شما میگی بابا این مقاطع خامیشه، مقاطع کودکیشه، یعنی چی؟ بابا ذاتش این نی، شما انسان رو بر اساس بچه ها مثلا بخوای قضاوت کنی، هیچ موقع نمیفهمی بوعلی بودن یعنی چی، هیچ موقع نمیفهمی مال کشتر بودن یعنی چی. انسان اصلا هیچ تصویر نداری از مثلا آدم های رشد یافته اینطوری مثلا 40 ساله 50 ساله 60 ساله 70 ساله، تصویر اصلا ندارد، همش بچه دید. تاریخیت یعنی به روش های خام نهله ها و فرقه ها برمیگرده. اختراع آداب و رسوم در حد چشم گیر. حالا اینم قابل بررسیه که چرا زنن به خط آداب و رسوم، مفصل آداب و رسوم درست کنن. ایجاد فرقه ها، خانقاه ها و تشکیلات بعضن خوفانگیز. همین الانشن همین نهلهای پختهشن وقتی کلهشون رو میکنن با هم دیگه مثلا آلو داغ میکنن به شدت خوفانگیزن، خیلی وحشتناکن اینا که میتونم توضیح بدم. این اینجور بحث گرمی مطرحه، به شدت اینا با هم پیوند میخورن، سلسله مراتب، میمنه، میسره، اینا چی اینا، واه خیلی خوفانگیزن. خب بیان شطحیات دیگه، حالا میگفت گل بود به سبزه نیز آراسته شد، ید الله فی جبتی، سبحانی ما اعظم شأنی، اینا مثلا این حرفای حلاجه. ما میشه دلاری نمیدونستن بکشنش، نمیدونستن آزارش کنن، آزارش میگرن میرفت تو بازار چیز میگرد، شروع میکرد این چیزها رو گفتن و همه از داره خودشی هم میگرد میگردن میداختن تو زندون. کلی میمارن اعتراض که بابا آخه این عالمه، اینا چرا این پارساز، 9 سال دور کشید چیزش، این چی میگن محاکمش 9 سال طول کشید، آخرش هم دیگه یه جوری جمعش کردن، یعنی نتونستن چیز کنن. یکی پیدا کردن گفتن با دیگه برو تا تش برو. خب این شطحیات و یه سری مسئله اینجوری شطحیات قبول املا. خیلی ها میگن که نه شطحیات نشاندنده خامی، بعضی هم دفاع، بعضی هم محققین هم دفاع میگن آه چه ایرادی داره شطحیات، معلومه چی داره میگه دیگه، معلومه چی داره میگه. بله مردم بشنون خب، ولی اون که معلومه چی حرف پرتی نزده، اون که معلومه چی داره میگه. بعضی هم اینجوری دفاع میکنن میگن خب شطحیات رو نباید بیرون بگه، ها آره آره جرمش این بود که اسرار رو ایدان میگه، بله بله نه این منظور، اما شطح بگه چه اشکالی داره، معلومه چی داره میگه، درسته؟
این
بیان
شبیه
یاد
اون
ذاتی ها نیست؟
بله
ذاتی خاشه، یعنی خب یه بحثه،
داره
واقعا. خب ببین امکان داره شیعه ادعا داشته باشه من یک سلوک متین عرفانی دارم که کار رو شطحیات نمیزه، حالا به خصوص حضرت امام که ادعا داره دیگه، میگه ببین ما این همه عارف تحریف کردم، کدوم یکیم شطحیات گفتن، این همه آدم هم چشمشون باز شد و به مراتب بسیار بالایی هم رسیدن، اینها شطحیات نگفتن، یعنی ادعای یک سلوک چیز، یک سلوک جامع که با اینکه ما میگیم از کاملا با اهل بیت برید چلو، منظور همینه، یعنی ببین من احترام قائل هم داز ولی خامیت هم قبول کن دیگه، اینجوری مثلا امکان داره.
خب
اینجوری
بگیم خب دوتا اشکال هم دیگه وارد نمیشه دیگه، همون دوتا ایرادی که
احکام ذاتن
بود اینها وارد نمیشه، ولی انگار طبیعتش هست، این تاریخش نداره،
قبول دارم حتی اونها هم توی طبیعتش. ببین دین اندل خلق، خب ما یه چیز داریم به نام دین اندل خلق، حالا توی این بحثا فکر نمی کنم بهش اشاره کنیم که آیش همینه که الان من از مرحوم علامه میخونم، آیش همینه، به همین آیه استناد میکنم، الان آیش رو میخونم که مرحوم علامه البته زده، بذارید بخونم اینو با توجه به این قضیه. حتی تشریع ترسومات خلق آداب و رسوم اینا هم اشکال نداره، پذیرفته است دین اندر خلق، و واقعا بحث جدیه ها، ما الان به خصوص چون تو بسته تمدنی هستیم خیلی برامون مهمه، خیلی برامون مهمه، به خصوص اگر جنبه تعبد و جنبه ریشه داری و اصالت، چون علوم انسانی اومده کلا ما رو چیز کرد کلن، چون افضا کرده ما دیگه، اصلا خلقمون خراب شده، خیلی چیز نیستیم، خیلی هم حالا متدین و اصالت کراب و اینا هم نیستیم، ولی اگر بخوایم بدنیم روی وحی و حیات وحیانی به شدت اصالت کرا میشه. خب بعد اونجا دیگه حالا بیا درست کن، یه دونه تشریح هم میدونی یوبس میشه دیگه، اصلا اجازه یه دونه تشریح هم آدم نمیده، میگه توی تشریح اجازه نمیده، دست نمید بزن، باید نباید ابدا. خب اینجا این بحث جدی میشه، دین اندل خلق بحث بسیار جدی. خب جماعت از مشایخ صوفیه از المیزان دارن میکنن،
غیر از اون فضایی که ما تو فقه مثلا به ولی اجازه میدیم، میشه از اون
فقه
به
کی؟
به ولی
فقه
اجازه میدیم.
آها خب اونم داخل بحث دیگه، اونم داخل بحث، بعضی ها با همین توحید تشریع اونم میزنن دیگه، منصوب مستقیم امام باید باشه که اجازه چیز داشته باشه، یعنی اگر تشریع میکنه این دنده به اجازه امامه. چون یه بحثی هستن رسول اکرم اجازه تشریع داشته یا نه، این که کتاب و سنت میگیم من و شما، سنت منظور تشریعات رسوله، ما فکر میکنیم حدیث رو بهش میگن سنت، نه، کتاب و سنت تشریعات رسول رو بهش میگن سنت. مگه تشریع داشته آقا رسول اکرم؟ بله تشریع داشته، اجازه تشریع داشته، تشریع یعنی حساب وحی باش میشه، بله، انها و الا وحیان میبا، هرچی بگه تر چیزه. بعد حالا چه سری داره، چرا آخه تشریع بکنه، مگه ناقص دین و اول اینا دیگه، واقعا بحثای قشنگی میشه، خیلی بحثای قشنگ. بعد حالا اینم در نظر بگیرید که ایشون دین خاتمه و دین خاتم، خاتمیت بچه ها یه بحثی نیستش که عددی و کمی بخواد چیزش کنی، خاتمیت جنس این دین آخری است و خاتمیت مقوله عقل رو بالا میاره، جایگاه خاصی به عقل میده، به تعبیری علما در دین خاتم جایگاه خاصی دارن و اینا خیلی، یعنی این عقبه فکری چون درست نشده، ما تو مهندسی اجتماعی خیلی خلاص داریم میزنیم، خیلی خلاص داریم میزنیم، یه سری مبانی اینطور از جماعتی از مشایخ صوفیه در کلمات خود این اشتباه را کردن که طریقه معرفت نفس، هرچند که طریقه ایست نوظهور و شرع مقدس اسلام آن را در شریعت خود نیاورده، الا این که این طریقه مرضی خدای سبحانه است. میگه درسته که تشریع کردن، خب رهبانیتن ابتدعوها، ابتداع کردن، بدعت کردن، خب ولی خدا راضیه، خدا قبول داره. خب و خلاصه این اشتباه این بود که من درآوردی خود را، این دیگه ترجمه ترکیه آیه موسوی از المیزان، من درآوردی خود را به خدای تعالی نسبت دادن و دین تراشیدن و سپس آن را به خدا نسبت دادن را فتباب کردند، همان کاری را کردند که رهبانان مسیحیت در قرنها قبل کرده و روشهایی را از پیش خود تراشیده آن را به خدا نسبت دادن، همچنان که خدای تعالی ماجرای آنان را نقل کرده و می‌فرماید و رهبانیتن ابتدعوها، خب ما کتبنا، ما که اینا نگفته بودیم، اینا خودشونه، یعنی یه جوششی در درون شکل گرفت. خب مثلا فرض بفرمایید که اینا یه حال قداستی پیدا کردن، پرهیز از شوائب مادی، خب اینا اومدن کشیدنش به سمت روحانیت، کشیدن به سمت روحانیت و کشیدن، یعنی قشنگ ترسمات رو اینا درست کردن، ما کتبنا، ما که این ازشون نخواستیم. خب بعد میگه ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله، ما اینو خواسته بودیم ازشون، فما رعوها، بعد میگه حالا همین روحانیتی هم که درست کردم اونم آقا مراد نگم، فما رعوها حق رعایتها، انتقاد هم میکنه. بعد از این برداشت میکنم میگن که اه خدا منتظر بود گفت خب باشه حالا ما که چیز نکردیم، خب مراد میگه، خب همونو مراد میگه، اه منتظر بوده، خدا منتظر بوده. خب عکس
روحانیت آیا اشاره آیه به این غلطه؟ اشاره به اینجاست که توش یه بارش ما ترسومات درست کردن، آیین رو بردن، آداب رو مناسب درست کردن، به اینجا اصل این روحانیت غلطه.
آره در واقع پدیده ظریف اینجا اصلا داره مطرح میشه، این که اصل خود روحانیت پذیرفته است یا خیر، نه این در دین خاتم پذیرفته، و اینم توجه داشته باشیم که واقعا دین همینطوری که چلو داره میاد داره یه ابعادی درش پررنگتر میشه، واقعا اینجوری، یعنی شما به دین خاتم که میرسید به شدت این دین اجتماعی است، به شدت تفصیلی است، به شدت تو جزئیات حضور داره، اینجوریه. اصلا توحید مترقی خب اومده اینجا منفجر شده ریز به ریز احکام، اصلا سر این که اسلام اینقدر حساسیت روی تشریعات داره، به قول مرحوم علامه یه دونه توالت میخوای برید بیایی 60 توصیه کرده، بابا ول کن بریم، نه سب کنی نگر نداری ها. خب توی چیز کوچه بسته نباشه، رو به قبله نباشه، چرا با سمت آسمون داری میپاچی نمیدونم دقت بکنی، این همه چیز خب بشور دیگه خود تو بشور بلند شو سه بار، بعد با سنگ میشه، با خاک هم میشه، میدونم با اون هم میشه، با یکی هم میشه، آب بهتره و و و و و. خب این همه دستور و این همه در بابا بذاره این قضیه باشه، بعد خب با پای چپ میری اینو میگی، بعد میشه بعد کار دستی تو دیدی بعد اینو میگی، بعد این میگفت کارهای بزرگ کردیم چی بگیم کارهای کوچیک کارهای بزرگ کردیم چی بگیم. خب این همه چرا هرس به تشریع میگه؟ خب شبیه چیز دیگه، شبیه یهود، نه انصافا یهود اینجوری، یهود هم چرا دین تشریعیه شریعتیه، ولی نه اینجوری، یا ترکیده هرس به تشریع، ترکیده تو اسلام. خب اون تو هر چقدر توحید انگار اوج گرفته این پایین دامنش هم پخش شده. خب حالا من بذار اینو بخونم ببرش
خودی به نظرم اینجا باید بزنیم بس بعدا تر میشه توی رابطه در واقع دین و مثلا عرفان. خب این که های جردی بابه این مطمئن های ترسوان بزنیم که ما میدیم که مثلا هیئت خب سین زدن الان یه آینه درست هم یکی ما فقها هم گفتن که این غلط، در حالی که تو زمان حساب تشریع و در زمان اهل بیت چون چیزی وجود نداشته، ولی الان داره میشه، یا الان مثلا حالا تو مثلا تو همین در واقع حسینیه
مثلا آدابی که معلوم درست
آداب
سمنو قومی ها به خصوص دیدیم دیگه داستان دارن
مشکل باشه،
فکر کنم کتاب چی جزه بشه نوش براش که آداب داره سمنو داره
خلاصه که مرز این کجاست، یعنی اگه چه جوری باشه این بدعت و حرامه، و اگر چه جوری باشه این ذیل دین در واقع جوری به حساب میاد، اصلا با توجه به اینکه حالا ما این
بحث همون بحث دیگه بحث باید این باید بحث بشه، دین اندل خل باید بود و صوبش معلوم بشه. پس کردم ما الان به شدت حالا ببخشید من واقعا قصد جدی ندارم، اراده استعمالی دارم، این که حالا ما خیلی هم حس به شریعت نداریم و الا گرفتار این قضیه میشدیم، گرفتار میشدیم که یعنی چه همجور قانون دارید وضع میکنیم. حضرت امام میخواست خودشو خلاص بکنه میگفت آقا قانون وضع نمیکنه، اون برنامه است، اونایی که توی چیز توی مجلس چیز میشه اونا برنامه است، قانون نیست. اون راست که چه خلاص کنه امام؟ نه ما قانون چیه؟ توحید تشریع ما اجازه نمیده، اونا برنامه است. خب هم برنامه خود برنامه هم. این باید این جنبه چیزیش حل بشه. کلامیست دیگه، این جنبه کلامیش باید حل بشه. اکثریت متصوفین بدعت را پذیرفتند و همین معنا به آنها اجازه داد که برای سیر و سلوک رسم‌هایی با آدابی که در شریعت نامی و نشانی از آنها نیست باب کنند و این سنت تراشی همواره ادامه داشت. آداب و رسومی تعطیل می‌شد و آداب و رسومی جدید باب می‌شد تا کار به دانجا کشید که شریعت در یک طرف قرار گرفت و طریقت در یک طرف دیگر و برگشت این وضع بالمعال به این بود که حرمت محرمات از بین رفت و اهمیت واجبات از میان رفت، شعائر دین تعطیل و تکالیف ملغا گردید. یک نفر مسلمان صوفی جائز دانست هر حرامی را مرتکب شد و هر واجبی را ترک کند. کم کم طایفه به نام قلندر پیدا شدن و اصلا تصوف عبارت شد از بوقی و منتشایی و منتشا این حسایی و یک کیسه جدایی. دیدید هنوز هم یه چیزاییش مونده، هنوز هم یه رگور چیزایی مونده. بعدن هم به اصطلاح خودشان برای اینکه فانی فلاح بشون افیون و بنگ و چرس استعمال کردن. خیلی جالبه این تیکه رو کسایی که مخالف عرفانن از بیخ این یه تیکه رو یه جور دیگه ترجمه کردن. شما برید توی چندین مقاله که نگاه بکنید اینو یه جور دیگه ترجمه کردن، یه جور ترجمه کردن که انگار مرحوم علامه از بیخ مخالفه با اینا. و عجیب هم هست که ببینید چقدر با قلم میشه سیز کرد. به مرحوم علامه اینجا معلومه فنا رو مسخره نمیکنه، میگه که این شد فنای اینا دیگه. حالا فنا رو مسخره نمیکنه، اما شما چیز کنید همین یه تیکه رو تو چند تا مقاله میبینید یه جور خاصی ترجمه کرده. خب این مرحوم علامه اینجا منتقده، درسته؟ منتقد مرحوم علامه.
تحلیل نمی‌کنه که از طبع معرفتیشون رو نگاه می‌کنه یا اون زاویه دانشیشون
رو. اینقدر نوسان داشته، اینقدر نوسان داشته عرفان که برای همین ایران هم خیلی مستعد عرفان بوده دیگه. حال قبل از صوفیه اینقدر فقیه بازی نبود اینجا. اینا چیز کردن، اینا باب کردن. این به قول حضرت آقا فقیه پرور بودن، میگه صوفیه فقیه پرور بودن. این چیزا خود صوفیه این کار کردن و بعد آنچنان کشت و کشتار صوفی را انداختن که خدا بگه بس. آنچنان صوفی کشی باب شده بود توی چیز توی ایران. آره و به اصطلاح که هیچی دیگه همزمین ما تو بقایای این هستیم که چند جور مخفی میکنند و ابراز نمیکنند و فلان اینا به خاطر این جریان صوفی کشی که از صوفی کشی متأخر، چون از اولش هم درگیری بوده با سنت عرفانی، ولی ایران گرایش داشت به حیات عرفانی و نوسان واقعا زیاد داشت، خیلی نوسان زیاد. و کلن هم اینو قبول کنیم حضرات اهل بیت بالا سر پروژه نبودن، هرچند سنت عرفانی واقعا با آقا امیرالمومنین برمیگرد. یعنی اگر آقا امیرالمومنین نبود این سنت عرفانی جمع میشد، کسی ارتباط نمیتونست بگیره با چیز با عرفان آقا رسول اکرم، نمیتونست ارتباط بگیره. فلذا از به قول مرحوم علامه از هشت نهله عرفانی هفتاش خودشون رو برمیگن با آقا امیرالمومنین، یه نهله برمیگن با ابوبکر، اونم نهله در به دومی خیلی چیز خاصی نیست. خب صلوات بر علی محمد
الله
صلی الله علیه و آله. نه بوده حس بشون کردن حضرات اهل بیت هست
بودن کامل
نه نه بالای پروژه بودن، ولی اونقدی که میشده مثلا فرض رو فرمایید که شما امامید میخواید این شیعتونو، حالا با شیعت که کلن قیسی کردن دسترسی به انسان ها ندارید، بعد هم این شیعه هست نمیذاشتن شما بالا سرش باشید، این خیار میفروختش، خیار میفروخت تا بیار مثلا
سنت علمی فقهی ولی بالا سر هم دیگه.
همین سنت فقهی هم دنبال بکنید ببین الان اینجور لامپا روشنه بالا سر ما، فکر نکنید تو در طول تاریخ اینجوری بوده. اصلا ما که شیعه نبودیم، ایرانی ها که اصلا شیعه نبوده یه مخته.
خب
الان آره
مرور تصحب آدم ها رو نگاه میکنی.
آره ولی خب نگاه کنم این چندین صده بالا سر ما نبوده. غیبت دیگه، غیبت که دیگه غیبت نتیجه اون داستان هاست. ولی برای چی غیبت؟ غیبت تو طرح نبوده که، محصول اون سلمه هاست. این رو حتما باید توجه. حالا یه بحث که بنده هم همتون شنیدید که من معتقدم، حالا یه دعوایی طبیعتا هم من معتقدم که اگر سقیفه نبود ما اینقدر فلسفه نمیخونیم. ما الان فلسفه میخونیم هم توصیه میکنیم، ولی اگر سقیفه نبود، یعنی با ذائقه قرآن میرفت، نه این مدلی که خلوصگراها و تکلیفگرا و اینا دارن میگن، نه نه نه، اینا نمیدونن که ما احتیاج داریم الان هم به فلسفه هم به عرفان احتیاج داریم. اما رئیس حوزه علمی قرآن نیست، باید برگرد. ما به اینجا نرسیم درست نمیشه. الان میدونم حوزه علمی از قرآن نیست دیگه، همه ملاحظات داریم و توجه به دارای ما حوزه علمی دست قرآن نیست. این اگه بودن صاحبش اگه بودن نمیذاش اینطوری بشه. و من به نظرم انقدر ما فلسفه نمیخونم، اصلا یه جور دیگه حل میکردیم اون زائقه های فلسفی و هستی شناختی های الهی رو. شاید موفق بشید.
Thank you.